أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع بإن فر بود كه اگر زید و عمر نزاع کنند، زید بگوید که من این مال را به تو فروختم، عمر بگه تو این مال را به من بخشیدی، در مصباح الاصول فرمودن که این مورد تدائی هست، چون در اون زمان نظر آقای خویی این بود که ملاک در تشخیص مدعی و منکر ملاحظه مسب به دعوا یا به تعبیر دیگر محط دعوا است. ولذا زید مدعی بیع است، عمرو مدعی هبه است، می شود تدائی. بعد ایشان فرمودن که ما در صورتی میگوییم تدائی هست که هبه هبه لازمه باشه، و الا اگر هبه هبه جائز است. انکار زید نسبت به هبه بازگشتش به رجوع از هبه است، مثل انکار موکل نسبت به وکالت دادن به وکیل، بازگشتش به عزل وکیل هست، و لذا نزاع برطرف میشه. زید میگوید من میگویم به تو فروختم و چون تو پولش را نمیدهی فسخ میکنم. تو میگویی هبه است، خب هبه هم که هبه جائز است، این سخن من به معنای رجوع در هبه است. اگر هبه بوده مال برمیگردد به ملک زید. مشکل در جایی است که هبه هبه لازمه باشه، اینها با هم رحم هستند. در اینجا رجوع میکنن به حاکم، حاکم احکام متداعیین رو بار میکنه، میگه کدام یک بیانه دارید؟ یا هر دو میگن ما بیانه نداریم، یا هر دو بیانه میارن تعارض میکنه. حاکم میگه که حالا قسم بخورید، یا هر دو قسم میخورن یا هر دو نکول میکنن. تو این فرض مشکل پیش میاد، و الا اگر یکی بیانه داره دیگری نداره، حکم نفع او میشه. یا یکی قسم میخوره دیگری قسم نمیخوره، حکم نفع او میشه. ولی اگر تحالف کردن یا تناکل کردن، در این صورت حاکم شرع میگه لا بیع ولا هبه. آقای خویی فرمودن که بعید نیست ما بگیم تحالف موجب انفساخ واقعی بیع و هبه میشه، باز مشکل حله. مشکل در جایی است که ما قائل به انفساخ واقعی عقد بعد از تحالف این متداعیه نشویم، اون وقت این مشکل پیش میاد که خب این مال ملک این امر است، یا به بی یا به هبه، بعد ممکن است شخصی بخواهد بدون اذن او تصرف کند در این ملک. ما این مشکلات هست که باید یا دلیل خاص بیاوریم بر جواز تصرف، میشه مثل جواز اکل ماره که تصرف در ملک غیر را تجویز کرد، یا اگر دلیل نداریم ملتزم میشیم به عدم جواز تصرف. در مبانی تکمله منهاج نظرشون برگشت و گفتن معیار در تشخیص مدعی و منکر مسبب الدعوا نیست، محط الدعوا نیست، غرض الدعوا، نتیجه الدعوا هست. چطور؟ نزاع هست بین بزرگان که آیا ما برای تشخیص مدعی و منکر به اون شکل دعوا نگاه میکنیم یا به هدف از دعوا نگاه میکنیم. شیخ انصاری صاحب عروه در کتاب عروه وثقا، امام مسبب الدعوایی هستند، آقای خویی، آقای صدر، استاد ما مرحوم آقای تبریزی غرض الدعوایی هستند. نه این که نزاع در یک حکم شرعی باشد، نه خیر، مدعی حقیقت شرعیه نداره. المدعی هو من کان ملزمن بالاثبات. بحث در تعییل مصداق مدعی است. مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله منهاج فرموده است که عرف نگاه میکنه ببینه این آقایی که میگه که بل وهبتنی ایاه هدفش چیست. او هدفی جز رد شر ناقل که میگوید بعتک ایاه و غرضش مطالبه ثمن است، هدفی جز رد دعوای او ندارد. با این جمله که بل وهبتنی ایاه میخواهد بگوید من ذمه ام به ثمن این مال مشغول نیست. هبه ثابت بشود ثابت نشود این مهم نیست برای منقول الی. منقول الی میخواهد شر این ناقل را که مطالبه ثمن میکند دفع کند. من لو ترک ترک رو هم اگر بخوایم حساب کنیم که معیار تشخیص مدعی است، این زید است که من لو ترک ترک، اگر زید رها کند به قاضی بگوید آی قاضی من حوصله این نزاعها رو ندارم، برای یک کتاب جیبی بیام یک روز کار تجاریم رو رها کنم، من میگم بعتو کیا، ام میگه وهبتنی، یا ام بیکاره، من مثل او بیکار نیستم، ما گذشتیم، میخواد از دادگاه بره بیرون، امر میاد یقه زیدو بچسبه، نه من به تو این را به من بخشیدی، کجا میری؟ میگه بدهکارت جد و آبایت که نیستم، خب میگی بخشیدم دیگر. ولی اگر امر بخواد بگه آی قاضی من درس دارم میخواهم برمم درس، زید میگه کجا؟ پول این کتاب جیبی رو بده، بی ارزش باشه، پولش شده این مقدار، پولش رو بده بر. و این بحث مهمی است در خیلی از موارد، ولو هر دو ادعا یک امری میکنن، اما ورای این ادعا گفته میشه که باید ببینیم چه هدفی نهفته است. خب حالا این رو با بحث میکنیم، فقط این جمله رو عرض کنم خدمتون، مذهب و دعوائی ها از یک جهت کارشون راحته، شکل دعوا رو میبینن، برخلاف غرض و دعوائی ها که باید کالبد شکافی بکنن غرض این دو نفر را که با هم تخاصم دارن. حالا غرض ها هم متفاوته دیگه، مثلا زن میگه ازدواج موقت بود، مرد میگه ازدواج دائم بود، یا بالعکس، میگن ببینید غرض چیست از این نزاع. آیا زن میخواهد مطالبه کند چیزی را، یا مرد میخواهد مطالبه کند چیزی را؟ چون معمولا با ادعای ازدواج دائم میخوان مطالبه کنن چیزی را، اون میشه مدعی. ولی به نظر امام میشه باب تداعی دیگه، این میگه ازدواج موقت بود، میگه ازدواج دائم بود. و این که میگه ازدواج موقت بود معمولا میخواد بگه که آثار ازدواج دائم را نداشت. حالا ظاهر بحوث و آی خوی اینه که نه، غرض شخصی متخاصمین رو باید ببینیم از طرح این دعوا. پس مصب و دعوایی ها یک آسانی که براشون هست اینه که راحت شکل دعوا رو نگاه میکنن، میگه آره یا میگه نه. اگه بگه نه میشه منکر، بگه آره یعنی یه چیزی رو بخواد اثبات کنه میشه مدعی راحت. غرض و دعوایی کارشون سخته، باید هدف رو نگاه کنن، بر اساس اون هدف تنظیم کنن تشخیص مدعی از منکر رو. که با مثالهایی بعد توضیح خواهیم داد. از طرف دیگر مذهب و دعوایی ها دچار یک تهافت فکری میشن. چطور؟ قاضی نشسته مینه سه تا پرونده رو میزش هست، گفتن امروز سه تا پرونده رو باید رسیدگی کنید. نگاه کردید که محتوای هر سه پرونده مشابه همه، همین نزاع ماهوی که زید میگه بعتو که ایا، هم میگه بل وهبتنی ایا. اما در پرونده اول خب به همین شکل است، قاضی میگه باب تدائی است، احکام تدائی رو میخواییم بار کنیم. پرونده دوم ناقل گفته بعتو که ایا، منقولون الی گفته لم تبعنی ایا. بگیم احکام مدعی و منکر را بار میکنیم، مدعی ناقل است، منقول الی منکر است. پرونده سوم منقول الی میگه وهبتنی یا، ناقل میگه لم وهبک یا. تو سه پرونده مشابه هم سه رفتار متفاوت از این قاضی سر میزنه. بعد قاضی میره خونه شون میگه عجب وکیل زبردستی داشتن اون اولیا که باب تدائی کردن، احکام تدائی رو براش بار کردن، ما رو پیچوندن، اما محتوا همون محتوای پرونده دوم و سومه که در همون ازدواج دائم و موقت خب یه وقت مرد میگه که ازدواج دائم کردیم، زن میگه نه خیر، زن میشه منکر. یا میگه زن میگه ازدواج موقت کردیم، زن میشه مدعی، میشه باب تدائی. اینها یه مقدار خلاف مرتکز در ذهنه که با شکل ظاهری طرح شکایت احکام قضایی آن عوض بشه. حالا اجازه بفرمایید. آی خویی که نظرش شده که غرض و دعوا مهمه تعیین کرد، گفت که منقولون الی منکره اشتغال ذمه‌اش هست به سمن، ناقل مدعی اشتغال ذمه منقولون الی هست به سمن، ناقل میشه مدعی، چون اصل عدم اشتغال ذمه این منقولون الی به سمن. به ناقل میگن بیانه داری که فروختی؟ میگه نه آقا، چه بیانه ای. خب میگه خب پس قسم بخوره این منقولون الی که تو به اون نفروختی. میگه باشه قسم بخوره. او هم قسم میخوره که والله لم یبعنی ایا. قاضی میگه وردار این کالا را ببر. حکم نفع او صادر می. این محصل فرمایش آی خویی. بعد فرمودن که در مبانی تکمیل منهاج جلد 41 موسوعه صفحه 73 فرمودن حالا اگر برعکس بود، ناقل هبه جائزه بود، می گفت وهب تو که ایا، من قولون الی میگه بتنی ایا، تا نتونه ناقل این کالا را پس بگیره. اینجا بازم ناقل مدعیه، یعنی این ناقل بدبخت هر کاری بکنه مدعی. چرا؟ برای اینکه این ناقل مدعی است که ملکیت منقول و نلعی با فسق او زائل شد. مقتضای اصل اینه که ملکیت منقول و نلعی زائل نشده. اینجا مطالبی هست که عرض میکنم. مطلب اول اینه که ایشون در مصباح الاصول و همینطور در مبانی تکمیل منهاج فرمودن که ظاهر انکار هبه رجوع در هبه است. ایشون تعبیر ظهور هم نکرد، گفت انکار هبه رجوع در هبه است. اگه در حد ظهور ما قبول داریم، اما اگه بخوان بگن لازم عقلی آن هست قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه چه بسا ناقل میگه که فلانی من آدمی نیستم که از هبم برگردم، الراجع فی هبته کالراجع فی قیعه، من نامردی میدونم چیزی رو ببخشم چشمم به او باشه. نه، ولی من وجدانن به تو نبخشیدم این کالا را، به تو فروختم پولشو بده. و این کجاش رجوع در هبه است؟ و احکام هبه لازمه رو باید بر این بار کنیم از باب اینکه با این کارش ناقل رجوع نکرد در این هبه. این یک مطلب. از طرف دیگر ایشان آی خویی فرض کرده که ناقل که میگه بعتو که فقط غرضش اخذ ثمنه. نه، گاهی اینطور نیست. گاهی هدفش اخذ ثمن نیست، اعمال خیاره. دو سال پیش این کالا رو به او فروخته، الان شده قیمتش 10 برابر. کی هدف بایه اخذ ثمنه؟ بایه میگه که من به تو فروختم، تو هم که پولی تا حالا ندادی، الانم بخوای بدی قبول نمی کنم، پس می کنم کالای خودم رو پس می گیرم. پس اینطور نیست که همه جا ادعای ناقل که این کالا را به تو فروختم به غرض اخذ ثمن باشه، گاهی به غرض اعمال خیاره. ولذا مناسب بود آقای خویی اونم بحث میکرد چجور در وهب توکعیه که ناقل میگفت، آقای خویی گفت که او ادعا میکند زوال ملکیت منقولون الی را و از عدم زوال ملکیت اوست. خب اینجا باید حساب کنیم اینجا آیا همین طوره؟ در جایی که ناقل میگه به تو که یا به غرض این که من حق فصل دارم و فصل میکنم، آیا او مدعی است یا نه؟ دیگه اینجا او مدعی نیست بلکه مدعا علیه است، با توضیحی که طبق مبانی آی خویی خواهیم داد. این مطلب اول که باید این نکات در نظر گرفته بشه. مطلب دوم اینی که آی خویی در مصباح الاصول فرمود انفساخ بعید نیست که بعد از تحالف متداعیین موجب انفساخ واقعی باشه و تحالف سبب انفساخ واقعی عقد باشه. خب دلیل بر این مطلب چیه؟ همینجور کما لایبعد ما هم تعبدن بپذیریم. خب ما تا حالا شنیدیم که قضا مغیر واقع نیست. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و ربما بعضكم الحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعه من النار. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود قضاء من طبق موازین ظاهری است، واقع را عوض نمی کند. وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 232. بله نقض حکم قاضی توسط محکوم علی جائز نیست ولو بداند حکمش مخالف واقع است. حالا اینم البته بحث مشکلی است، در اون مواردی که محکوم علی میتواند از حقش تنازل کند جائز نیست نقض کند حکم حاکم را، ولی در مواردی که طبق موازین شرعی محکوم علی نمیتواند از حقش تنازل کند، اونجا بحث مشکلی است. مثل اینکه مردی میرود نزد قاضی میگوید آی قاضی این شوهر مرا طلاق داد، یا این شوهر برای من حرام ابدی است، ما خواهر رضا و خواهر برادر رضایی هستیم یا اسباب دیگر حرمت ابدی. مرد انکار میکنه، قاضی هم میبینه که این زن بیانه نداره، حکم میکنه که نه تو هنوز تو ازدواج که کردی زن این آقا هستی، ثابت نشد طلاق داده، قسمم خورد که طلاق ندادم، قسمم خورد که هیچ سببی برای حرمت ابدیه بین ما نیست. زن میگه آی قاضی من بینی و بین الله خودمو زن این آقا نمیدونم، او مرا طلاق داده یا حرام ابدی هستیم، من نمیتونم برم خونه این مرد با این زیر یک سقف زندگی کنم. قاضی دستور میده به دائره اجرا احکام که این زن را ببرید منزل شوهرش. خب این زن به زور میرود منزل شوهر، مأمور اجرا احکام برمیگردد. این زن به چه مجوز شرعی در اون منزل بماند؟ بماند و زنا بدهد؟ طبق ضوابط به این زن میگوییم فرار کن. فرار میکند میرود منزل پدر یا مخفی میشود. شوهر بار دیگر شکایت میکند، این زن را پیدا میکنند، طبق اون قضاء قبلی برمیگردانند منزل شوهر، باز جنگ مغلوبه هست، دو مرتبه فرار کند تا ببیند آخرش چه می شود. خب چه بکنیم؟ در کتاب، چون اینجا بحث این است که راد علیهم کر راد علینا در چارچوب احکام الزامی باید باشد، و این زن می بیند که این فعلش زناست، حتی خود مرد هم در خفاب این زن می گوید که دیدی؟ دیدی تو رو طلاق دادم اما نتونستی ثابت کنی؟ دیدی ما با هم حرام ابدی هستیم اما نتونستی ثابت کنی؟ من میخوام با تو زندگی کنم. نعوذ بالله، حرام لذت داره، بعضی از فسقه میگم، ولی این زن میبینه دستش بسته است، نمیتونه بره پیش قاضی اثبات کنه. در کتاب القضاء فقه الاسلامی عرض شد خدمتون که صفحه 797 گفتن ما ملتزمیم به این که عنوان ثانوی به وجود میاد. اگه این زن میتونه به شوهر بگه شوهر، بگه مرد، تو که شوهر من نیستی، مرد بیا بالا غیرتن، تو که منو طلاق دادی، یه بار دیگه عقد بکنی، میتونه راضیش کنه، این کارو بکنه. البته در مثل طلاق، در اون مثال حرام ابدی که نمیشه کاری کرد. و اگر نمیشه کاری کرد، مقتضای حکومت الراد علیهم کر راد علینا و امثال آن که دلیل بر عدم جواز نقض حکم حاکم هست، این هست که حرام به عنوان اولی تبدیل میشه به واجب به عنوان ثانوی. چون قضا برای فصل خصومته، بدون این فصل خصومت نمیشه، ولذا هیچ انصرافی نداره دلیل لزوم قبول حکم قاضی از این مواردی که قبول حکمان مستلزم ترک یک واجب واقعی یا ارتکاب یک حرام واقعی است. اگر راهی دارد این زن انجام بدهد برای اینکه حلال بشود، مثل اینکه از شوهر بخواهد او را دو مرتبه بگیرد، اگر راهی ندارد با عنوان ثانوی حرام واقعی می شود واجب. و این چیز عجیبیه، ولو شاید استحسان طبع عرفی باشه، ولی بی دلیله. آخه الراد علیهم کر راد علینا اذا حکم به حکم ناف فلم یقبل من و علیهم رد، واقعا انصراف داره از این موارد، چون مورد روایت منازعتون بین اون فی دین و میراث، موردونه خود دینه نمیگیرم، ارث نمیگیرم، مهم نیست. اما این زن چی بگه؟ مگر قابل بخششه؟ بگه زناس میدهم؟ تا مادامی که حکم و قضاء قاضی نفوذ واقعی ندارد، حکم واقعی را عوض نمی کند، فرقی بین معصوم و غیر معصوم نیست. چون فرض این است که خود پیامبر فرمود من واقع را عوض نمی کنم. وجوب نفقه، چرا این حواشی رو میرید که این آقا اگر از این مال و ارث بگذره دیگه نفقه زوجش رو نمیتونه بده؟ خب نفقه زوجه مشروط به تمکن، این موضوع تمکن رو از بین میبره، و من قدر علیه رزقه میشه دیگه. نه دیگه، قادر نیست عرفن دیگه، بعد از اینکه من دارد حرام است، وقتی حرام است تصرف در این مال، ما که قبول داریم حرام است تصرف در مال مباح، دیگه این قادر نیست بر تصرف، مثل که یک مال رهنی دست دیگری من دارم، دست طلبکار دارم، مجازم برم از اون نفقه زوجم رو بدم؟ نه، این فرق میکنه با این زن که بابا شما داری به این زن میگی برو زنا بده. نشه. بالاخره بیشتر از این ما موظف نیستیم. قاضی میگه من چه کار کنم؟ هر وقت پروندهشو بیاره اینجا من میگم برگرده خونه شوهر. یه چه کارش کنم؟ حالا. خب عرض شود خدمتتون که در بحوث گفتن که آقا ما با دو بیان میتونیم بگیم که تحالف موجب انفساخ واقعی میشه. یکی این که تحالف برای فصل خصومت بوده، های بنا باشه که معامله منفسخ نشه، در این مثال بیع و هبه منفسخ نشه بعد از تحالف، خب که خصومت باقی میمونه. میگیم آقا این وجهتون که درست نیست، برای اینکه فصل خصومت توسط قاضی به معنای این است که این محکوم علی در جایی که حقش هست و قابل تنازله دیگه دعوا نکنه با محکوم الله، تنازل کنه از حقش، ظاهرا سکوت کنه، درگیر نشه با محکوم الله، اما حکم واقعی هم عوض بشود. حال بعد از یک روز شاید اون محکوم الله آمد توبه کرد، آمد در خونه این محکوم الله گفت که میخوام برم حج، حق شما به گردن من است، من به دروغ اومدم تنازل کردم با تو، حق با تو بود. بگه با اون تحالف دیگه منفسخ شد عقد، برو خیالت راحت. نه دلیل نداره، میگه توبه کردی اون مال رو برگردون. این که در روایت هم داریم ازا رزیل، ازا تعبیر اینجور هست که ازا رزیه صاحب الحق به یمین المنکر فقط ذهب به حقه ولا دعواله، حق قضایی میگه از بین میره. وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 245، نه اینکه حق واقعی از بین میره. عرض کردم اگر محکوم الله توبه کرد خواست حق این محکوم علی رو بده، دیگه موضوع او از بین میره، یعنی دیگه او بدهکار نیست. محکوم الله تعالی حکم کردم به اینکه تو بدهکار نیستی، ما هم راضی شدیم و قسم بخوره که من بدهکار نیستم، بعد از قسم او دیگه واقعا بدهکار نیست، یا من نمیتونم اقامه دعوای جدید کنم علیه او. بیشتر از این نیست که من نمیتونم اقامه دعوای جدید کنم. و اما بیان دوم بحوث این که فرمودن که بعد از تحالف بقای معامله لغوه، چه فایده ای داره؟ این هم عجیبه. فایدهش همینه که اگه او توبه کرد باید پس بده مال منو. این مثل این میمونه که آقای خویی گفته که بقای ملکیت اینا که خیابون میشه خونه هاشون لغوه، دیگه اوغلا اعتبار ملکیت نمی کنن، بدبخت خونه بهترین جای شهر خونه داشته، به زور اومدن خونش رو تخریب کردن تبدیل به خیابان کردن، بعد که شد خیابان خودش هم دیگه مالک اون ملکش نیست، چون لغوه. چرا لغوه آقا؟ طرف داد میزنه میگه من راضی نیستم، شهردار جدیدم که اومد میره میگه آقا این من راضی نیستم، این خونه ما رو تبدیل کردن به خیابون، هر کیم از اینجا رد بشه من راضی نیستم. چه لغویتیه؟ حالا اونجا آقای خویی وجه اوغلایی داشت که میگفت دیگه قابل بازگشت نیست لغوه، اما دیگه تو بحث تعالی که ممکنه توبه کنه طرف. خب پس این که آقای خویی فرمود در مثبال اصول که انفساخ واقعی است بعد از تحالف، این درست نیست. مطلب سوم، راجع به همین تشخیص مدعی و منکر هست. ببینید دو تا نزاع هست، اینو من ترک کنم روش بررسی کنم. دو تا نزاع مستقل. یک نزاع اینه که مدعی که من هو ملزمون بالاثبات هست، آیا مصداقش کسی است که قولش مخالف حجت نه اینکه حقیقت شرعی است در من خالف قول الحجه، نه مصداقا من هو ملزمون بالاثبات در محیط متشرعی، یعنی اونی که از نظر شرعی حرفش مطابق با حجت نیست و لذا باید بیانه بیاره. اینه که نظر آی خویی، آی سعد، استاد ما اینه. و لذا میرن تو بحثای اصولی و فقهی و مثلا کسی ادعا، زنی ادعا میکنه من زوجه دائمم برای اینکه ارث بگیره، آی خویی میگه خب باید ادعاش اثبات بشه چون موضوع ارث از زوجت و دائمه است. آی سعد میگه نه، موضوع شرعی ارث مطلق زوج است در قرآن، تخصیص خورده به منقطعه، میشه از زوجت و غیر المنقطعه ترس حاضهی زوجتون بالوجدان و لیست منقطعتن بالاستصاب. پس قول این زن که میگه که من ارث میبرم، غرض دعوه اینه که من ارث میبرم دیگه، میشه مطابق با حجت. نظر دوم اینه که نه آقا، ولو مدعی قولش مطابق حجت شرعیه باشه، اما چه بسا از نظر عقلا ملزم به اثباته، چون خلاف ظاهر حاله. ملزم به اثبات عند العقلا ممکنه طبق موازین شرعی قولش موافق حجت باشه، این مهم نیست. که این نظر دوم، نظر امام مرحوم حاجی مرتضی حائری و شاید آقای سیستانی باشه ظاهرا، این یک نزاع. نزاع دوم همونی که اشاره کردیم، اینا دو تا نزاع. نزاع اول اینه که من هو ملزمون بالاثبات مصداقا کسی است که قولش مخالف حجت شرعی است، تا ما بریم در مورد این دعوای او حجت شرعیه پیدا کنیم به نفع او یا به ضرر او، یا نه من هو ملزمون بالاثبات چیکار با حجت شرعیه داریم. ولی حجت شرعیه میگه زوجه غیر منقطع ارث میبره به قول آیسد، اما عرف این زن را که میگه من زوجه دائمه هستم تا ارث ببره، او رو ملزم به اثبات میدونه. نزاع دوم همینه که ما این مدعی و منکر رو معیارش رو تو محط دعوا و مسبب دعوا نگاه کنیم، یا نتیجه تو دعوا و غرض دعوا که توضیح دادیم، اختلاف بین بزرگان رو هم گفتیم، انشاءالله توضیح این نزاع رو فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.